بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که مرحوم آقای حکیم به استناد روایت ابی بصیر و زراره که به تعبیر ناموثقه، ایشون اختیار کرده که اگر کسی خیال میکرد حلال یکی از مفترات را مرتکب شد، نه کفاره داره و نه قضا، زر صحیحه، قضا نداره، کفاره نداره. یکی هم به استناد صحیحه عبدالصمد ابن بشیر که در حج وارد شده که شخص عجمی این با لباسش احرام با همون لباس معمولی محرم میشه و میاد مسجد الحرام، اتباع ابو حنیفه شروع میکنن به کندن لباسهای اینو و میگن حج تو باطله، سال دیگه باید حج به جا بیاری، بدنه هم باید بری، این حکم تو اینه. اون هم ناراحت، این همه زحمت کشیده، از راه دور آمده اینجور. حضرت صادق سلام الله علیه در اون وقت وارد مسجد میشن، میبینن این خیلی شخص خیلی ناراحت، اظهار ناراحتی میکنه، اشاره میکنن که بیا پیشش ببینه مشکل چیه. او میگه من در حالا اهل عجم یا کجا هستم، یه پولی جمع آوری کردم و تو ذهنم آمد دیگه من مستطیع شدم باید حج کجا بیارم، مسئله حجم نپرسیدم از اشخاص، با همین لباس خودم محرم شدم و حتی نپرسیدم. بعد حضرت می فرماید که آیا با همین لباس محرم شدی یا بعد از احرام لباستون را پوشیدی؟ میگه نه با همین لباس محرم شدم. حضرت می فرماید تو جاهلی، حجت هم صحیحه، حج من قابل نداره، بدنه نداره، ایار جمعه که به امران جهاله حالا شعر بگیم. گفتن بر این که این از این روایات استفاده میشه که جهل منشأ عذر شخص میشه، چه عذر از ناحیه کفاره چه از ناحیه غذا. این فرمایشیست که آقای حکیم داره. و بعد می فرمایم که اگر بگید نسبت ما بین این روایات و روایاتی که اثبات قضا میکنه عموم من وجهه، که عرض کردیم عموم من وجه دو جور عموم من وجهه، گاهی موضوع دو دلیل نسبتشون آمین من وجهه، مثل این که اکرم العلماء لا تکرم فساق، موضوع لا تکرم که فساقه و موضوع اکرم که علماست، اینا نسبتشون آمین من وجهه. گاهی اینجور نیست، موضوع یکی اخص از دیگری است ولی محمول عکسه، همین که موضوع شخصه محمولش اعمه، از نظر محمول یکیش اعمه، از نظر موضوع یکیش اهمه، اینا اعم و اخص من وجه. در مسئله ما نحنفی اینجوریه، روایات مثبت قضا عالم و جاهل درش نیست، موضوعش امنه، ولی محمولش قضاست، اثبات کرده که خاصه. این دو روایتی که بعدن نقل میشه موضوع جاهله، اخذش از موضوع مثبت غذاست، ولی محمولش این است که لا شیء علیه، که شیء هم غذا رو شامله و هم کفاره رو، که میشه تصرف بکنیم، هم میشه ما اون عموم ادله غذا رو بگیریم و در این دو تا روایت تصرف بکنیم و قید بزنیم بگیم لا شیء علیه یعنی کفاره نداره، و میتونیم این لا شیء علیه رو به عمومش حفظ کنیم و از ادله‌ای که مثبت غذا جاهل را خارج کنیم، هر دو جور میشه. آقای حکیم میفرماید این که موضوع شخص شه اینو ما باید بگیریم، عرفاً این ظهور مقدمه بر اون جنبه اون قسم دیگر، که البته من توزه عرض میکنم یه جای من قدیم دیدم نمیدونم حرف مال کیه، ما هم از اول برای ما این مطلب روشن نبود، چه اولویتی داره ما تقیید را به موضوع بزنیم و یا قید را به محمول بزنیم، و ما بگیم قید به موضوع زدن راحت تر هست تا به محمول بزنیم، ما این رو نفهمیدیم. خلاصه ایشون میفرماین ما موضوع را مغیر بکنیم، بگیم اون ادله مثبت غذا مال عالمه، این روشنتر از این است که ما موضوع را هم از عالم جاهل بگیریم و این روایت را که موضوعش خاصه محمولش را قید بزنیم، بگیم بر این که مراد کفارش قهرن با اون ادله غذا مناخات پیدا نکنه. ما خیلی روشن نیست برامه. حالا ایشون میفرمان آقای حکیم اگر فرض کنیم که ظهور عرفی در بین نیست، خب به اخبار علاجیه خبران متعارضان هم که طبق تحقیق مراجعه میشه، به مرجحات مراجعه کنیم، نسبت به ماده اجتماع که تعارض دارن ما بین این دو دلیل، نسبت به قضاء شخص جاهل که این دو دلیل با هم تعارض دارن، هر دو دلیل از حجیت می افتن، ما باید بریم سراغ اصول. اصل براءت میگه ما نمی دونیم شخص جاهل شرطن هست که ترک کنه اون مفتر را یا نه، شک در شرطیت یا جز اگر باشه شک در جزئیت مقتضای اصل براءته. این فرمایش آقای حکیمه. آقای خویی اینجا ایشون میفرمایند که اینی که شما میگید ما تعارض میکنیم ما بین این دو دلیل و ما میتونیم اینو هر دو جور میتونیم ما عمل کنیم، نه تعارض در کار نیست، ما بخواهیم ادله اولیه رو تقیید بکنیم به صورت عالم و جاهل رو خارج بکنیم، که احد الاحتمال اینه که به نظر آقای حکیم اینم دیگه قدری ترجیح میده، این ایشون میفرمان عرف زیربار این نمیره ادله عامه مخصوص برای عالم باشه، چون عقلا ولو اشکال نداره حکم اختصاص به عالم به خود همون حکم باشه و هم امکان نشد مانع نداره، بالاتر از امکان واقع هم شده، مثل در مسئله قصد و اتمام و جهر و اخفات، کسی که نمیدونه که مسافر باید قصد به جا بیاره و نمازش را تمام به جا آورد، این نماز صحیحه، روزه گرفت روزش صحیحه برای چیز، یا جهر و اخفات را نمیدونست، جای جهر اخفات یا جای اخفات جهر اگر شد صحیحه، بین جاهل و حکم و عالم و حکم فرق در صحت چیز واقع شده، ولی در عین حال چون یه چیزی تصورش خودش یکی از مشکلاته که چطور ما حل کنیم، مشکل این که علم بشه در خودش عقل بشه، چون مشکله لذا عرف نباید یه چیز امکان به صرف امکان عقلی یک شیء و تحقق خارجی فی الجمله بعض از مواردی ما ظهور ابتدایی شیء رو رفعیت بکنیم ازش. ظهور شیء برای شمولش برای عالم و جاهل خیلی قویه، کن نصره، البته دلیل خیلی محکم اگر شد انسان رفعیت میکنه ازش، ولی با یه آمن منوش نمیشه رفعیت کرد از چنین ظهوری. این را ایشون میفرماید. بعدم میفرماید که خب این اولا و ثانیم پذیرفتیم که عرف ابای نداره، اینم خودش یه جمع عرفیست، ولیکن هم این روایت و هم روایت عبدالصمد ابن بشیر اشکالی درش هست. یه اشکال در روایت عبدالصمد ابن بشیر هست مخصوص به اون که ایشون میفرمان واضحه، او این است که روایت عبدالصمد ابن بشیر موردش محرمی است که با لباس مخیط احرام بسته، و این درست سنی ها حکم کردن به اینکه حج منقابل باید به جا بیاره، ولی امامیه و فتوه و نستن عالم هم شد موجب بطلان حج نیست، و این صرفا کفاره داره، عالم کفاره داره، جاهل کفاره نداره. این در نتیجه ارتباط به مورد بحث ما که قضا هست نخواهد داشت، چون اونجا چیز نداره، قضا عالمش عالم و جاهل مشترکن در اینکه قضایی در کار نیست، فارق عبارت از کفاره است. ولو ممکن ظاهر ابتدایی روایت چون رد عام است اقتضا بکنه که به وسیله جهر خواسته هم قضا رو ابطال کنه و هم کفاره رو، ولی چون تسلم مسئله امامیه راجع به این مسئله است و روایات امامیه که عالم هم قضا نداره، پس مراد این میشه که این چون جاهله نه قضا برش هست و نه کفاره. قضایی که هیچ کدوم ندارن عالم و جاهل ندارن، این علاوه با عالم در نداشتن کفاره هم به وسیله جهل حکم میشه به نداشتن این، ولو به این قرینه. البته یک عبارتی باید توجیه کرد کلامیشون را، شاید نظرشون هم اینه، ظاهر کلام ایشون این است که ایشون میخواد حرف عامه رو به وسیله این در باب کفاره رد کنه، در باب کفاره خواسته رد کنه که گفته جاهله به شما نباید این رو بگید، که نه عالم اگر بود بله، برای خاطر جهل یه حرف شما درست نیست. با اینکه در اونی که اونا قائلن که انه حکم عالم را بار کردن به اون بدنه اثبات کردن، راجع به بدنه عالم هم شد بدنه نداره، شاد داره، دم داره، نه بدنه. او رفته به ابطال نظریه عامه برای خاطر جهدش نیست، علمم داشت باش حرف عامه باطل بود، نه غذای مقابل داشت و نه کفاره بدنه. ظاهر تعبیر آقای خویی مثل که میخواد بگی که اون کفارش حاصل به وسیله جهل ابطال کنه. نه، باید اینجور توجیه کنیم، حرف عامه اونا باطله، نه به منات جهل، چون با اون دوتی که باطله، اون علم هم داشته باشه باطله، ولی به طور کلی اول حضرت حکم خودش رو داده، فرموده که اینا بی خود میگن، نه بدنهی در کار هست و نه حج منقابه. اون ممکنه یه دلیل عام باشه، اصلا احساس هم نداشته باشه برای خاطر مورد، برای خاطر اینکه جاهله، او هیچ. بعد یه قانون کلیشون میفرمن چون جاهله اینجا نه کفاره داره، یعنی نه شاد درش هست، دم هست درش، حج من قابل هم که خب آدمیش هم نداره، مهمه برای این حالا عبارت آقای خویی قدری قاصر از مهم خلاف اینه. حالا به هر حال ایشون جواب اینجا رو میدن که روایت عبدالصمد هم که هیچ نمیشه تمشو کرد، برای خاطره که این روایت ناظر به مسئله کفاره است، نداشتن کفاره برای جاهله. خب اینم که همه میگیم، ما بحث ما راجع به کفاره فعلا نیستیم، کفاره بعد بحث میکنیم، بحث ما راجع به قضا است. پس این روایت قابل استناد نیست. یک جهت مشترک هم ما بین هم روایت ابو بصیر و این روایت عبدالصمد هست، او این است که حدیث رفع که رفع جهل شده، یا این روایت و یا جاهای دیگه که رفع هست، آثار مترتب شده بر فعل را رفع میکنه. خود فعل هر اثری داره، او به وسیله حدیث رفع رفع میشه. اما اگر آثار به فعل مترتب نیست، به ترک مترتبه، اون این ادله ناظر به اون نیست، ولو فعل ملازم با ترکه، ولی اثر احد اللازمین به لازم دیگه نمیشه نسبت داد به دقه، اونا به تسامحی که نسبت داده میشه. پس اگر گفتن لا شیء علیه، عبارت از این است که کفاره که مترتبه به خود فعله، که اگر فعلی نشد کفاره در کار نیست، او اشکال نداره، ما به وسیله این روایات نفی میکنیم. اما قضا مرتبط به فعل نیست. اگر لذا سابقا این رو عرض کردیم، اگر کسی نیت نکنه روزه رو، مفترات هیچ کدومش هم به جا نیاره، ولی نیت شام هم نکنه، چنین شخصی کفاره نداره، چون کفاره به این افعال مترتبه و چون نیاورده نیست. ولی تارک شام قضا داره، قضا مترتبه به ترک، کفارات مترتبه به فعل. ما به وسیله این ادله این است که این آثار فعل مرتفعه، ما اینجا ما میخواییم قضا رو برداریم که آثار ملازم فعله که عبارت از ترکه، و احد ملازمه حکمشو نمیتونیم اصرار بدیم به ملکی چیزی دیگر. این فرماش آقای خویی ردن به آقای حکیم. حالا ما عرض ما این است که اون قسمت اول که ایشون میفرمودن حرف نمیتونه بفهمه، عرفی نیست و از این حرفا بگیم بین عالم و جاهل فرقه، این نه، هیچ اشکالی درش نیست. همین ها که میان مسئله سوال میکنن و سوال کردن، ما یه همچه کار کردیم، این میخواد ببینه آیا حالا کار کرد دوباره قضا کنه یا نه، دوباره عاده کنه یا نه، این بچه سوال میکنن. اصل خود اینا شک دارن که الان یادشون نه مسئله برد نبود، پس شما میپرسن آقا اون مسئله نبودیم یعنی چه نماز خوندیم، حالا میشه دوباره بخونیم یا نه؟ و این سوال میکنن، اینو خیلی طبیعیه، برای که اگر او بخواد بگه که نفر احتیاج نداره وحشت بکنه که این اصلا خیلی غیر عادی تصور کنه، اینجوری نیست. حل کردن مشکل دور امشال اینا رو اهل فن باید درد کنن چیز بکنن، این منشأ نمیشه بگیم عرف نه به اشکالش متوجهه تا این بحثا باشه. خودش طبعاً میگه خب بریم سوال کنیم ببینیم این نماز در واقع دوباره باید قضا کنیم دوباره اعاده کنیم یا نه. حالا یه اشکال عقلی داره و اشکال عقلیش متوجه نیست، نمیتونه حل کنه، نتونه حل کنه، توجهش هم نداره به خود اشکال. بس خود حکم را اگر استنکار کنه قهرن جلو ظهور روایت گرفته میشه. خود حکم که استنکار نمی کنه یا سوال می کنه از اشخاص. خیلی عادیه اونو شمولش. نه 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 غیرو. نه 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 خطابات ممکنه، ولی اما بگن که آقا فلان چیز اثر چجوره، مثل فرض کنید اگر کسی تلف کنه یه چجور مال ضامن میشه، حالا آیا مسئله بدونه ندونه، اینا نه اینجور غیر عادی نیست. نگید غیر عادیه، بگید آقای اینقدر دیگه شما مبالغه نکنید، سوالای بگید بر این چیز به شک میفته لذا سوال میکنه. این باز بگید چرا میاد کسی عمل کرده بر خلاف مسئله نمیدونسته چرا میاد سوال میکنه، معلومش اینا هنوز ظهور نفهمیده به شک. حالا کسی اگر بگید شک میکنه باز یه حرفیش، نه این که بگید که میفهمه برو نمیخواد بگه، اینجور که نیست، این که یقینا نیست اینجور. نه اون انشراف، ادعا کردن انشراف وقتی نداره. شما بگید قدر متیقنه، خب یه حرفیست بگید وقت در نتیجه در جمع بین ادله راجع به نحوه ظهوراتش فرق کنه، بگیم برای اینکه اون رو ما حل کنیم به عادل بهتر از این است که اینجا ما اختصاص بدیم به قضا، به کفاره قضا رو شامل نشه. اون یه حالا اینا دیگه اینا رو خیلی نمیشه برهان. ولی اینی که آقای خویی که مدعی هم که اصلا عرف نمیتونه اختصاص بدونه، مثل ادعای شما که عرف نمیتونه تعمیم بفهمه، هر دوش افراط و تفریطه، نه اینجور نیست. خب این فرمایششون رو من نمیتونم قبول کنم. اون وقت میمونه این فرمایش دیگه ایشون، روایت عبدالصمد بن بشیر درسته در مورد روایت اثر مترتب به جهل که در علم نیست سقوط کفاره است، نمیگیم بدنه، اون که در علمش هم نیست اصل کفاره، ولی روایت که شأن نزول که مخصص نمیشه که. روایت میگه جهل حکمی که علم داره به وسیله جهل برداشته میشه، در مورد روایت حکم مربوط به علم کفاره است نه قضا. در یه جای دیگه علم هم قضا داره هم کفاره، جای دیگر چرا ما تخصیص بزنیم مورد روایت یه حکم بیشتر نداره کفاره است؟ حضرت هم کلی فرمود، اگر ما کلی نفرموده بود میخواستیم از خصوص حکم مربوط به حد بیان اشارات تصریح بکنیم، تعدی کنیم به باب صوم، او اشکال قیاس داشت، احتیاج به این مقدمات نداشت. از کجا ما از باب حد تعدی کنیم به باب چیز؟ ما که تعدی میکنیم برای اون دلیل عامی که ذکر شده، میگه جهل حکمی را که شرع برای عالم بار شده، جاهل مرتفعه، چیزی رو که احکامی عالم داره با جاهل فرق داره. در مورد حج کفاره است، در مورد صوم که اینجا هر دو رو با هم صوم هم ذکر شده، هم قضاش هم کفاره. این چه منشأ میشه برای که ما قضا را از اینجا برداریم به دلیل که چون در مورد حج چنینه؟ اون یه قانون رو کلی گذاشته، دیگه حکمی نداره، حکم عالم مترتب نیست به جاهل. حالا حکم عالم هرچی هست، ده حکم داره، دو تا حکم داره، سه تا حکم داره، همینا مرتفعه. خلاصه این اشکال که ایشون به تعبیر واضحه که اینجا رو شامل نیست، حکم قضا رو شامل نیست، نه خیلی واضح نیست از اینا. این من. اما اونی که ایشون میفرماین که حکم مال قضا مال ترکه و اینجا این احکام مال فعل، مال فعل همون کفاره است. و اگر حکم مترتب ترک را به چیز بار کنیم، مثل این که بگیم که اگر من تکلم فی صلاته فعلیه الاعاده، این مسامحه است، از اینا تجاوزه. بحث اینه که این مسامحه است که خود عرف هم میفهمه مسامحه است، عرف هم صحت سر میفهمه، میگه چه ارتباطی داره کسی در نمازش حرف زده اعاده کنه ازش، چه ارتباطی داره؟ اگه عرف اینجوری بگه بله، اما اگر از نظر دلیل عقلی بگیم که اصلا ما منکر مانعیم، بگیم اصلا مانع که آقایون میگن وجودش منشأ میشه برای نبوده یه شیء، اصلا مستحیله، عدم نمیتونه مستند به وجود باشه، هر وقت یه چیز معدومه مقتضیش چیز بوده، شرطش نبوده، مقتضی نبوده، اصلا استنادش به مانع فقط عرف خیال میکنه، نه عقل. خب اینو ترزن این گفتی، خب ما باید همون جوری که عرف پیاده میکنه باید حساب کنی. عرف من تکلم فی صلاته فعلیه الاعاده رو مجاز نمیفهمه، صحت سلم قائل نیست که این چه ارتباطی داره با او. عرف همین حکم او رو مترتب میکنه، حرف زدی خب نمازت باطل شد، حالا که نماز اکتفا کردی به این شرع هم گفته که هر کسی اکتفا کنه به نمازی که واجد شرایط و خصوصیاتش می باید قضا کنه، خب میگه موضوع درست میشه با این و مرتبط هم میشه. عرف بلا اشکال پیاده میکنه این را، پیاده که او تصورات اگر باشه تصورات عقلیش که ما انکار کنیم و بگیم نیست، بله متلازمه اینی که خود عرف متوجهه که این یه حکمی داره اون حکمی داره، جدای از همه ارتباطی هم نداره، اونا بله وجه نداره از یکی تعدی کنه برای دیگر، نه اینجور چیزا امثال اینا رو ما بگیم نیست. خلاصه به نظر میرسه که اینا چیز نیست. ایشون بله خب ایشون میگه به گردنش در اصل این کار نیست، این پیداست که تناسب، یعنی چون این کارش چیزی به گردن شبهش این بوده که یه همچه کاری کرده این کار، حالا چیزی به گردنش میاره یا نمیگه، نه نیست، دفع اون شبهه او رو میخواد بکنه، دیگه چیزای دیگه کاری نداره، اینو همین میخواد بگه، ایشون اینو میگه. خلاص ما این رو نمیفهمیم. بعدم ایشون این آقای نائینی هم داره و گریز میزنه که همینجور ما در باب اکراه ما میگیم اگر شخصی مکره شد احکام که به فعل مترتب شده به وسیله حدیث رفع بار میشه، حد اگر داره چی داره چی داره، اما بعضی چیزهایی که به ترک یک شیعی باشه، نماز خب لازم بود بر یه چیزی رو اکراه شد به ترک یه جزئی از اجزا، این نماز شما نمیتونه حکم صحت بکنیم. ادله رفع اکراه این است که اگر به اون شیء مورد اکراه فعلی رو که انجام میده اگر احکامی داشته باشه، مثل شرب خمر کرده و او حد داره، نمیدونم تعذیب داره، حد داره یا هرچه هست، اونا برداشته میشه. اما خب نماز نخوانده برای خاطر اینکه خب مکره شده به ترک جز، در نتیجه جز نیامده، نماز نیامده، پس بنابراین حدیث رفع بخواد تصحیح کنه نمازش را نمیتونه تصحیح کنه، این را ایشون داره. و بعد میفرمان که لذا هیچ کدومی که از علما حکم صحت در باب نماز اینا ندادن که اگر مکره شد کسی به ترک جزئی و امثال اینا حکم بشه. من حالا فرصت نکردم نماز را نگاه کنم ببینم آقایون در باب نماز چی میگن، ولی تقریباً اشخاصی که مسئله اکراه را عنوان کردن در باب صوم، اونا که یه مقداری من نگاه کردم، شاید بالاتفاق همشون گفتن که اگر مکره شد روزه صحیحه، مکره شد برای که یکی از این مفترات رو به جا بیاره حکم صحت روزه کرده. اگر بعضی هم شبهه کرده باشن شمول حدیث رفت نسبت به احکام وضعی و امثال اینا شبهه داره، اما اگر قائل به تعمیم بشین مثل آقای خویی قائل به تعمیمه، مثل آقای ناینی قائل به تعمیمه، اینا با اینکه قائل به تعمیمه میخوان بگن ما اگر قائل به تعمیم شدیم نمیتونیم تصحیح بکنیم. و علما هم هیچ کدوم یه همچین چیزی نمیگن، مثلا کسی نمیگه در باب شوم که ما هر چه دیدیم اینا گفتن از شرایع گرفته دیگران همشون گفتن. ما حالا مخالفی هم اگر داشته باشه خیال میکنم وجب اون معاصر احیانا بعضی از متأخری شاید گفته باشه، اون الان من فرصت پیدا نکردم، ولی معمولش به چشم هر چه خورد دیدم تصحیح کردن با ناسی و مکره را از باب واحد ذکر کردن با هم. خلاصه به نظر میرسه که از این جهت هم ما بخواییم این دوتا روایت رو ما انکار بکنیم و بگیم درست نیست، چیز نیست. بله خب اصل مطلب فرمایش آقای حکیم که این روایت با ادله مثبته قضا نسبتشون عموم منوجه، حالا که عموم منوج شد یه نحوه تعارض رو پیدا میکنه، ما دلیل کدامشو اختیار بکنیم چون نمیدونیم، پس ما به اصل براءت مراجعه میکنیم و حکم میکنیم به صحت. این ممکنه کسی این را قائل بشه، حالا شهرت اگر اونقدرها هم چیزی نیست که انسان تقریبا مطمئن مانند بشه، مشهور عبارت از بطلان هست برای راجب قضا که قضا داره و عمل باطله، ولی خب افراد متعددی رو ما پرش کردم. شیخ توسی در تحجیب استفسار به احتمال مزنون، محقق چیز ابن ادریش و همینجور یحیی بن سعید فل جمله، فیض همینطور، اون صاحب حدائق همینجور، علاءالدین حلبی در اشارت السبق، اون هم تعبیر ظاهر تعبیرش اگر همون معنای دقیق کلام در نظر گرفته باشه اون هم که انه میخواد بگه صحیحه، میگه تعمد الافتاره و مبتل، تعمد الافتار نه تعمد ما یفتر. یه مرتبه میگه تعمد اکل، تعمد شرب، که خیلی کلمات سابقین اینجوره. خب این اهمه تعمد اکل، این که جاهل مسئله باشه عالم مسئله باشه تعمد اکل داره، ولی تعمد افطار قصد داره روزش باطل کنه. این در کسی گفته میشه که مسئله رو بدانه. تعبیر اشارت السبق هم که اونم از قدماست، علاءالدین حلبی، اون میگه تعمد الافطار موجب قضا و امثال اینا میشه، اونم هست. خلاصه یه همچون قائلینی هم در چیز هست، اون سبزواری هم که جز افرادش که تردید کرده. خب به مقتضای این روایات اگر عرض شد بین جاهل قاصر و مقصر فرقی نداره و محقق هر دلیلی که فرق گذاشته خیلی دلیل محکمی برای فرق نیست. یعنی اگر ما عرض بکنیم، منطقا ما روایت چیز را که عرض نکردیم، روایت ابی بصیر و چیز را، ولی صحیح عبدالصمد بن بشیر رو اگر عقل بکنیم، این مختار ابن ادریس بعید نیست ما بتونیم بگیم. منتها صحیحه عبدالصمد بن بشیر یه حرفی درش هست، من این فرصت نشد من نگاه کنم، تو ذهنمه که در منتقا چیز شبهه میکنه، در این صاحب معالم در منطقه میگه ولو مشهور این روایت رو صحیح میدونن، ولی در این روایت موسی بن قاسم با یه واسطه که همین عبدالصمد مسیره از امام روایت نقل میکنه، میخواد بگه این بی سابقه است که بی واسطه بخواد با یه واسطه بخواد از امام نقل کنه، این یه سابقه در روایت موسی بن قاسم نداره، ولذا به نظر میرسه که اینجا واسطه صفر شده باشه، وقت صفر شده باشه مشکل پیدا میکنه. تو ذهنمه یه همچی چیز داره، حالا دوباره مراجعه میکنم، منتقا داره و چیز هم در ذخیره هم اشاره کرده شبزواری که روایت عبدالصمد هم یه حرفی درش هست که در کتاب الحج خواهد آمد، کمان میکنم همین حرف منتقا ایشون میخواد بگه. خلاصه اگر از این ناحیه خوب شبهه کردی، خب ادله مشهور که اقتضا میکنه قضا داشته باشه به قوت خودش باقی است. از این همون